بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل آیه شریفه در جهت و مبحث ششم این سوال طرح شد که اذا عنوان ذاتی علمی یا قصدی است. برای بررسی این سوال و پاسخ به اون دو مقدمه ذکر شد. مقدمه اول تقسیم عناوین به ذاتی، التفاتی و قصدی بود و مقدمه دوم این بود که همون عناوین ذاتیه که در وضع اون و تبادر وضعی اون التفات و قصد نیست، گاهی با قرائن حالیه یا مقالیه، قرائن عامه یا خاصه، علم و التفات یا قصد دخالت میکنه، به نحو حالا مجاز یا شکلهای دیگری. از این جهت است و با توجه به این دو مقدمه است که هر عنوانی که در خطابات شرع موضوع قرار میگیره برای یک حکم تکلیفی یا وضعی و متعلق حکم تکلیفی یا وضعی قرار میگیرد، دو تا سوال را باید پاسخ داد. یکی این که این عنوان در وضع اولیه لغوی در آن التفات و قصد وجود داره یا نه، و از قبیل کدام از این سه قسم هست، و سوال دوم بعد از این که جای عنوان معلوم شد که در مقام وضع همون ذاتی است، سوال دومی مطرح میشه که قرائن اینجا وجود داره که با اونها اینجا عنوان التفاتی یا قصدی شده باشه، یعنی با یه قرینه ثانوی التفات یا قصد در اون عنوان مأخوذ باشه یا نه. این هر دو نکته را در هر خطابی و هر عنوانی که متعلق و موضوع حکم قرار گرفته باید توجه کرد.
تقسیم به لحاظ مقام ثبوت یا اثبات، تقسیم ذات علمی و قصدی یا مقام ثبوت یا اثبات،
حالا ثبوت و اثبات اینجا
می‌خوایم ببینیم که اگر بحث ثبوتی بوده اون تقسیم در اثبات و ما همون
بسیار. حالا این که دو تا بحث ثبوتی داریم میگیم، دو تا تقسیم کلی وجود داره. وقتی میایم روی علی وجه علی العرض میخوایم ببینیم این من اتلف مال الغیر، این اتلاف قصدیه یا غیر قصدی است، اینجا دو مرحله رو با طی بکنیم. یکی این که وضع را ببینیم که به طور کلی وضع این عنوان ذاتی، التفاتی یا قصدی است. این تمام. اگر شد التفاتی یا قصدی که دیگه تمام میشه، میریم جلو. اگر نه، تو این سوال اول در مقام کشف معنا از لغت و وضع و تبادر گفتیم این ذاتی است، التفاتی و قصدی نیست. باید بیام قرائن خاصه را ببینیم، ممکنه اون مورد قرائنی بگه اینجا عنوان قصدی به کار رفته، ولی اون که همیشه و در وضع اولیه قصدی و التفاتی نیست. این طبیعت کاره که بدن در همین من اطلف مال غیر فاو زامن همین سوال مطرحه. ممکنه کسی بگه که اطلفه اصلا وضع شده برای جایی که قصد یا علم باشه. ممکنه نه بگه نه اطلفه نه قصد علم داشت دخالت نداره، دخالت هم نداره واقعا. اطلف مال الغیر، اطلفه یعنی این که این کوزه طرف رو شکند، این ماشینش رو انداخت تو دره، این اطلف مال الغیر، ولو این که تو خواب بود اصلا نمیدونست، نمیفهمید، قصد نداشت، قصد به ذات نداشت، قصد بالعرض هم نداشت. میگه این ماشین او رو از کار انداخت دیگه، کوزه او رو شکست، ظرف او رو شکست. این اطلافه عنوان ذاتی است نه قصدی. بعد از این که معلوم شد ذاتی، اون وقت سوال میشه، میگیم آیا اینجا هیچ قرینه نیست که اطلافه یعنی اطلافه علمی عمدی؟ ممکنه بگیم چرا اینجا قرینه است، اطلافه اینجا یعنی تلف همراه با علم یا بالاتر همراه با قصد، اینجا این ویژگی داره. این نکته هم بگم، گاهی هم هست که در همون عناوین ثلاثی مجرد و مزید فرق میکنه، ممکنه یه جای ثلاثی مجردش با مزیدش فرق بکنه، نمیدونم ترکیباش تعدی به این یا اون حرف فرق بکنه، اینا حالا مسائل لغوی هر جایی باید مورد دقت قرار بگیره.
وقتی بخواییم بستان زمانگی از کجا فهمیده میشه؟ مثلا طرف حسادت داره اون کوزه رو شکست،
چجوری میشه فهمید که اونم قواعد داره؟ یا اطمینان داریم نداریم؟ من با اون قواعد عامه‌ای داره که اینو میگیم اینجا قصد بوده یا نبوده. اگر یه حکمی مجازاتی مترتب برای یک عنوان قصدی است که عنصر معنوی جرم هم باید باشه، اینا توی حقوق میگن عنصر مادی و معنوی دیگه، و قاضی چطور میتونه عنصر معنوی رو تشخیص بده؟ اونجا قاعدش اینه، میگن اصل اینه که در آدمای عاقل چی وقتی کاری انجام میدن قصد هم دارن. اگر بخوایم بگیم قصد ندارن نسبت به اون، باید احراز بکنی و در مقام شک حمله بر قصد میشه. اونا قواعدی داره برای تشخیصشون. خب این مباحث مقدماتی بود که اینجا عرض کردیم. حالا با عبور از این مباحث مقدماتی که قواعد کلی است و همه جا باید مد نظر باشد، بیایم ببینیم عنوان ایزا چطوری است.
در صورت این اصل نسبت رو بتونیم بدیم، یعنی یه جایی هست میشه نسبت به دسته معلوم صاحب جواهی فردی دارن و دارد. اگر یک کسی از بالای بلندی باد پردش کرد رو یه نفر و اون طرف برد، تو اصل نسبت ایشون که اصلا نفشین نسبت داد که حالا
بله
ایزا میخوام میگم این یکی مد نظر باشه که گاهی اوقات اصلا ایزا رو نمیشه به اون
بله شکی درش نیست، یه جایی یه چیزی اتفاق میفته که اینو بهش که نمیشه نسبت داد، ممکنه از اونجا عبور میکرد، عبور او موجب مثلا یه اتفاقی شد، اون اتفاق رو یه کسی اثری گذاشت، ممکنه اصلا دیگه اونو به این نسبت ندن. تو هم سبب و مباشره، گاهی سبب های بعیده که هست دیگه اون اثر رو به اون سبب بعیده اصلا نسبت نمیدن، اون که حالا اصل فعل اونجا صادق نیست، اسناد داده نمیشه، اینا همه در جاییست که اسناد باشه، درسته؟ خب حالا میام ایزا. ایزا در باب اذیت و ایزا دو امر وجود داره، یکی تعذی و اذیت شدنه که اذا یا تعذا، این که گفتیم عنوان قصدیه، اون روشنه، این که کسی اذیت شد یا آزار دید، این در صورتی است که یک آگاهی داشته باشه از تعذی و اذیت شدن در فعل لازم و ماده ثلاثی مجرد لازم اون عنوان التفاتی یا قصدی است. حالا التفاتی قصدی است برای اینکه اصلا کراهت و تکره و تعذین همه مشروط بینه که کسی متوجه باشه بفهمه، از عناوین التفاتیه به شمار میاد تعذی و اذیت در ثلاثی مجردش. این محل بحث نیست، این روشنه. بحث در عملی در ایزاه، یعنی اون اقدامی که موذی انجام میده و دیگری تعذی پیدا میکنه، اون حال متابعه و این قبولی که در طرف هست که اون تعذی و اذیت شدن باشه که اون عنوان التفاتیه. اگر کسی چی نمیفهمه نمیشه بگی ناراحت شد، کراهت در او پیدا شد، ناخوشنودی در او پیدا شد، باید بفهمه، اون بحثی نداریم. بحث اینه که اقدامی که دیگری انجام میده و موجب پیدایش کراهت و ناخوشنودی در شخص دوم میشه، این اقدام شخص اول متقومه به اینی که بداند یا عرض شود که بالاتر قصد بکنه این هست یا نیست. در اضرار هم همینطوره، میگیم ضرر نزن، ضرر زدن، ضرر وارد کردن، این متقوم به قصد هست یا نیست، به علم هست یا نیست. در این حد ظاهرا متقوم نیست، همونطور که اعانه هم اینطوره، تعاونوا علی البر و تقوی، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این مفاهیم در مقام وضع به نظر میاد مفاهیمی و عناوین ذاتیه و قسم اول هست، حتی التفات هم در اونا مأخوذ نیست، چه برسه به این که قصد به ذات در اونا مأخوذ باشه. در اضرار و اتلاف که واضحه، اگه اتلاف، اضرار، زدن، اینا هیچ کدام متقوم به علم به این خود فعل نیست، ماده نیست، چه برسه به این که قصد باشه. در ایزام همینطوره، ممکنه بدون این که بداند یک اقدامی بکنه که کسی ناراحت بشه، فراوانم واقع میشه که شخصی متعزی میشه، میگن او سببش هم اینه که او این کاری کرد که او اذیت شد. ولی از این بند خدا سوال بکنیم نسبت به اذیت کردن قصدی داشته، میگن اصلا قصد نداشته، علمم نداشته به اذیت، علم به کار خودش داشته، داشته یه کاری انجام میداده، ولی اون کار وقتی میخواد ایزا بشه، عنوان ایزا متقوم به علم به این ماده، به فعل که ماده این هیئته، علم به ایزا یا قصد ایزا نداشته، ولی واقعا کار او موجب شده که بنده خدا ناراحت بشه.
عطری زده
ورده
اون طرف مقابل
اذیت، بله عطری زده که اینجوریه، نمیدونم لباسی پوشیده که اصلا طرف از این پوشیدن این لباس که میبینه حالش به هم بخوره، یا از عطری که حالشون میگن مساق خیلی واضح داره، عطر خیلی هم خوبیه ولی او اذیت میشه. واقعا اون وقتی که عطر زده، الانم که خودش در معرض استشمام او قرار میده، قصد عطر زدن را قصد کرده، معطر کردن را قصد کرده، ولی اینکه این ایزا بشه نه توجه داشته، چه برسه به اینکه توجه نداشته، چه برسه به اینکه قصد داشته باشه.
قصد ادخال سرور هم باشه،
ممکنه حتی زدش هم را قصد کرده باشه، ولی واقعا به نظر میاد از لغوی گفته میشه این اون را آزار داد، میگیم یا نمیگیم؟
سال میدیم کار شما اون را آزار داد، نمیگیم خودت.
حالا این
مردم آزار
که استمرار درش بشه که نه، نمیگیم حتما
تنهایی را مجبورم هست، واقعا هم آزاره، این تا اون ساخته بشه
میگن اینا، میگه که این یک سال اینجا ساخت و ساز کرد، سر و صدا بود، همینجور ما را اذیت کرد،
در حالی که
واقعا واقعا قصد نداشته، گاهی هم اصلا علم هم نداشته، اصلا نمیدونست این همسایه اذیت میشه، ولی میگه اینا اومده اذیت هم کردن. به نظر میاد که تو مفهوم و در اون مرتبه اول اگر بخواهیم دقت بکنیم، ایزای مفهوم قصدی نیست، حتی التفاتی هم نیست.
وقتی که کنکاش میکنیم نهایتا میگیم که تو اذیت شدی، ولی من تو رو اذیت نکردم، من با این کار موجب اذیت تو شد، ولی واقعا من سببش نبودم، من عاملش نبودم. اصلا اونجاهایی که
ولی عرف میگه که میگه ایش میگه میگه این آقا اون رو اذیت کرد،
ساخت و ساز مثلا شاید یکم ارادی باشه، ولی یه رفتار عادی که مثلا عمر لباسی پوشید،
مثلا لباس آبی میشه، زده که سرشو گیچ کرده، میگه رفیق امروز خیلی ما را آزار دادی واقعا.
نه این مجاز استاد،
اونش مجازه، چرا اینو مجاز میگیرید؟ ظاهرا اینجور نباشه، ظاهرا عنوان ذاتیه. این در مرحله اول، اما در مرحله دوم که تو مقدمه دوم گفتیم، ممکنه کسی بگه که اینجاهای قرائنی وجود داره که این عناوین را علی رغم اینکه ابتداعا و در مقام وضع و استعمال معنای اولیه بدون التفات و قصد هم به کار میبرن، اما در این ترکیب های اینجوری یه قرائن شواهدی وجود داره که قصدم هست، به خصوص این جایی که میخواد عذاب برش مترتب بشه، مجازات بشه. آره، یعنی این جایی که میاد تو فضای مجازات و توبیخ و امثال اینها، اینا یه قرائن عامه‌ای و گاهی هم مزید بر اون قرائن خاصی در اونجا موجب میشه که قصد در کار بیاد، علم و قصد، یا لااقل علم در کار بیاد، حداقلش علمه و قصد بالعرضه. این دومیش بعید نیست. و این رو اگه ما بگیم، اون وقت یه چیزایی در طول این سالها چند جو گفتیم که اونام تغییر میکنه. مثلا در تعاون و علل به اعانه بر اسم، اونجا میگفتیم عنوان ها قصدی نیست، فقط علم لازمه، اونم برای تنجز نه برای فعلیت حکم، این میگفتیم. ولی ممکنه واقعا کسی بگه لا تعاون و علل اسم و العدوان، این به دلیل این که در فضای توبیخ و عقاب قرار میگیره، عنصر معنوی هم داره، یعنی کمکی که لااقل علم داره، توجه داره که این اقدام او داره زمینه گناه او رو فراهم میاره، یا حتی قصد داره اون این کار رو انجام میده برای این که به او کمک بده برای گناه، که بعضی اونجا هم گفتن اینا، ما قبلا خیلی اینا تقویت نمیکنیم، الان یه مقدار با این بحثی که مطرح شد اون رو تقویت میکنیم. حالا بذارید خود تموم بشه، این اول کاره. حالا اینجا هم ممکنه کسی بگه که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، فضای این ایذایی است که ولو به عنوان اولی در اون قصد و علم نیست، اما تو این فضا ایذایی تحریم داره میشه که ایزای آگاهانه باشه، ایزای مقصود شده باشه، یعنی در صدد آزار برآمده و باید این عنصر مثلا معنوی باشه، ممکنه کسی اینو بگه. و
در فعلیت
دیگه، بله، نه تنجز، در فعلیت ممکنه کسی اینو بگه، لااقل بگه این علم باید باشه. اگر علم نداره، داره کاری انجام میده، دیگری هم حالا اذیت میشه، ولی که اذیت به لحاظ مفهوم لغوی صادقه، اما با این قرائن اینجا موضوع حکم نیست، آزار رساندنی موضوع حکمه که آگاهی به این آزار، ورود این آزار به طرف باشه. اما اگر اصلا توجهی به این نداره که اینجوریه، این عرض شود که نیست. اینجا هم علم به موضوع است که دایره حکم رو محدود میکنه، دور اون حرفا نیست، علم به حکم و اینا نیست، علم به متعلق این هیئته. این چیزیست که ممکنه اینجا بگیم به عنوان یه قرینه عامه. در این نوع ترکیب هم شاید قرائن خاصی هم وجود داشته باشه و این میشه احتمال اول که بگوییم که با یا عنوان ذاتی است یا نه، اگر هم عنوان ذاتی نیست، اینجا با قرائن حالیه و مقالیه، یعنی عنوان علمی یا قصدی. حالا قصدیش هم نمیخوایم بگیم قصد به ذات اونا، لااقل عنوان التفاتیه است. یؤذون المؤمنین و المؤمنات، یعنی اقدامی میکنه و توجه داره که با این اقدام او داره دیگری آزار میبینه. اگه توجه نداشته باشه آیه اونو نمیگه، اصلا دایره حکم خارجه، نه تنجزا. ولی حتی اگر عنوان ذاتی بدانیم و تا آخرم بگیم این عنوان بدون علم و قصده، تنجز و حکم وقتی میشه که بفهمه، چون اگه ندونه که دیگه عقابی نداره، اون از باب رفع در مقام عقابه، در مقام تنجزه. ولی بنابراین این احتمالی که الان طرح شد دیگه شرط فعلیت حکم میشه، اقدام آزار دهنده‌ای که آگاهی به اون باشد. اگر آگاهی نباشه این حرمت در اینجا نیست. چی فرمودین حالا شما؟
همون بحث
عذابه. حالا بذاریم سید چی میگه اول بعد شه.
حالا اینکه آیا نمیشه تمایز قائل شد به اون چیزی که متعلقه امانت یه به اون چیزی که عذاب برش مترتب میشه، اون چیزی که بهش هم دیر نمیشه عنوان ذاتی
بشه ببینه تا شاید اون قصد ممکنه، حالا ممکنه یه جایی فرق بکنه. حالا اینجایی که عقاب و عذاب و ایناست مقدار که گفتیم به قولیشون توبیخ عقاب عذاب امثال اینها، ممکنه بگیم یه نوع قرینه عامه است که علم را پای علم را به میان میاره، ممکنه. حالا در طرف امر و اینا ممکنه این اندازه مثلا قوی نباشه، حالا مورد مورد با دید دیگه. شما چه فرمودید؟
هم حرف سید
خیلی خوب دیگه، اجتماع شیخ و سید بر یک مطلب خودش
یه نسبت اضافه نیست، ویزا مثلا مونده به طرف، یه وقتی از ما بگیم طرف عذیت کردیم ولی مثلا بدنش سر مثال یا مثلا یه حالت چیزی داره که عذیت نمیشه خود شخص، ولی ما که از بیرون نگاه میکنیم بگیم این داره عذیت میکنه، اونم عذیت میشه.
نه نه، اون صدق مجازیه دیگه. اگر او تکرهی درش پیدا نمیشه، آزردگی پیدا نمیشه، دیگه این ایذا صدق نمیکنه، اون حتما مجازه. ممکنه اضرار صدق بکنه، چون اضرار قوام به درک او نداره، ضرر بهش زده ولی خب او نمیفهمه. این در اینجا اگر کسی این احتمال اوله، یا که احتمال همی که بگیم نه ایزا اینجا چی نیست، علم و اینام فقط اومده وزیر پنج دقیقه دیگه میاد. آره امروز همین وزیر داره میاد اینجا دیگه تمومش کنیم. صلی الله علیه.